سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. نو به وقت افغانستان شد، امیدوارم صبح سه‌شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. بخش اعظم این چه از دقیقه به بخش برنامه های هوای تازه و ساعت درسی اختصاص یافته، اما پیش از آن چند خبر مهم و چند گزارش. شمار کشته شدگان دو انفجار دیروز در مرکز پلیس ضد تروریسم در منطقه سوات در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان به 15 تن رسید. در گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، تعداد زخمیان بیش از 50 تن گفته شده. بیشتر کشته شده ها و زخمیان این حادثه پلیس ضد تروریسم اند. مقامات گفتند که انفجارها به اثر مهمات انباشته شده رخ داده و نه فعالیت تروریستی. تا لحظات دیگر بیشتر خواهیم گفت. مقامات ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان میگویند اجساد تمامی جانباختگان رویداد لغزش کو در تورخم از زیر آوار بیرون آورده شدند و عملیات جستجو و نجات به پایان رسید. مقصود عالم، سخنگوی اداره کمک و نجات در تورخم، برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
ما عملیات خود را بعد از هماهنگی با ادارات مربوطه در تورخم به پایان رساندیم. ما 8 جسد را در مدت 5 روز از زیر آوار بیرون آوردیم و همچنین 25 کانتینر و پرزجات نیز بیرون آورده شدند.
اکثر جانباختگان و زخمیان رانندگان و دستیاران افغانشانند. رویداد لغزش کوه صبح زود 18 ماه اپریل در مرز تورخم زمان رخ داد که بیش از 100 لاری منتظر عبور از این مسیر بودند. توماس ویس، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، گفته که با یان اگلند، رئیس شورای مهاجران ناروی، در مورد اینکه جامعه جهانی چگونه و نیازمندی های بشری مردم افغانستان با یک روش اصولی به رسیدگی ادامه بدهد گفتگو کرده. آقای به صبح زود امروز در این مورد در تویترش نوشته و عکس از جریان دیدارش با آقای اگلند را هم منتشر کرده. سازمان ملل متحد هشدار داده که منع کار زنان افغان در این سازمان دسترسی مردم به کمک ها و خدمات پایدار و نجات بخش را به چالش می کشد. طرف های درگیر جنگ در سودان پس از 10 روز جنگ مرگبار روی آتش بس 72 ساعته به توافق رسیدند. با گزارش رسانه های بین المللی، این آتش بس پس از بحث های دو روزه شدید با پادرمیانی ایالات متحده و عربستان سعودی از نیمه شب به این سو نافذ شده. خبرگزاری فرانس پرس با استناد بیانیه آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، از آتش بس در سودان خبر داده. هفته گذشته هم جنرالان دخیل در جنگ سودان آتش بس 24 ساعته را پذیرفته بودند، اما آتش بس فورا شکست و دو طرف یکدیگر را به تخطی از آن متهم کردند. و گزارش شده که پلیس رومانیا 30 افغان بازداشت شده با اتهام ورود غیر قانونی به آن کشور را به بلغاریا برگشتند. با گزارش خبرگزاری دولتی رومانیا، این افراد از بلغاریا وارد آن کشور شده بودند و بسیاریشان زیر 18 سالند. یک شهروند بلغاریا به گمان قاچاق آنها بازداشت شده. باز هم سلام و خوش آمدید، من ژکفر احمدی میزبان شماستم با همکاری طاهر روشان، مسئول بخش فنی استدیو. طوری که در خبرها هم گفتیم، شمار کشته شدگان دو انفجار در مرکز پلیس ضد تروریسم در منطقه سوات در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان به 15 تن رسید. در گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، تعداد زخمیان بیش از 50 تن گفته شده. بیشتر کشته شده ها و زخمیان این حادثه پلیس ضد تروریسم اند. مقامات گفتند که انفجارها به اثر مهمات انباشته شده رخ داده، نه فعالیت تروریستی. مقامات در ساعت اولیه رویداد آن را حمله انتحاری مزنون توصیف کرده بودند، اما پسانتر پلیس گفت به نظر می رسد که مهمات ذخیره شده در قرارگاه ها دلیل انفجارها باشد. بسیاری ها در نخست تحریک طالبان پاکستان TTP را عامل این رویداد فکر می کردند. این گروه اغلب حملات تروریستی را در منطقه انجام داده. اداره ملی کمک و نجات پاکستان اعلام کرده که قربانیان این حادثه به شفاخانه ها و مراکز صحی ملتقل شدند. ساختمان پلیس ضد تروریسم در این انفجارها تخریب شده. عملیات جستجو و نجات برای بیرون کشیدن افراد از زیر آوار ادامه دارد. در تمامی شفاخانه های بزرگ سوات وضعیت اضطراری اعلام شده. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان این رویداد را به شدت نکوهش کرد. پاکستان در چند ماه اخیر شاهد افزایش عملات مرگبار علیه اردو و سایر نیروهای امنیتی بوده. بزرگترین حمله به پلیس پشاور در ماه جنوری بود که حداقل 84 نفر در انفجار در داخل یک مسجد کشته شدند. بیشتر کشته شدگان نیروهای پلیس بودند. مقامات پاکستان از عملیات علیه مخالفان مسلح به خصوص جنگجویان تحریک طالبان پاکستان خبر دادند. مقامات پاکستان همچنان بارها اتهام وارد کردند که شورشیان با استفاده از خاک افغانستان در پاکستان حملات انجام می‌دهند، اما مقامات حکومت طالبان در افغانستان این اتهام را رد کردند.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
اشتراک کنندگان گرد همایی ویانا می گویند که در نشست دیروز در باره اوضاع فعلی افغانستان و ایجاد اجماع سیاسی میان مخالفان طالبان گفتگو شد. ده ها چهره ضد طالبان در این گرد همایی در پایتخت اتریش اشتراک کردند. سلطان محمد سرور گزارش می داد.
حدود 30 نفر از اعضای سابق شورای ملی افغانستان، سیاسیون، خبرنگاران و فعالان مخالف طالبان در این گردهمایی 3 روزه در پایتخت اتریش اشتراک دارند. فوزیه کوفی، فعال حقوق زن، وکیل سابق ولسی جرگه افغانستان و یکی از اشتراک کنندگان این نشست، شب گذشته به رادیو اتحادی گفت که این اجلاس به هدف ایجاد یک اجماع سیاسی بزرگ دایر شده است.
چون فعلا آنچه مهم است برای ما این است که ما یک اجماع به وجود بیاریم. تا زمانی که اجماع شکل نگیره روی طرح سیاسی کار کردن یک پروسه ناقص است. هر گروه یک طرح سیاسی خودش داره، اما ما باید با اوضاع سیاسی ضد طالب را گسترش بدیم، قوی بسازیم، همگانی بسازیم و شامل تمام لایه‌ها و گروه‌های اجتماعی جامعه افغانستان بسازیم.
خانم کوفی افزود که حقوق بشر و حقوق زنان برای وی خط قرمز است که هرگز از آن دست نخواهد کشید. احمد مسعود، رهبر جبهه مسمی به مقاومت ملی، نیز یکی از اشتراک کنندگان این اجلاس است. هوشنگ سایی، سخنگوی این جبهه، به رادیو آزادی گفت که در نشست اتریش در مورد چگونگی فشار بر طالبان و راه‌های خروج افغانستان از بحران کنونی بحث و تبادل نظر می‌شود. اما کارشناسان سیاسی به این باورند که افراد و گروه‌های اشتراک کننده در نشست ویانا وحدت نظر ندارند. دکتر طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی، به این باور است که اشتراک کنندگان نشست ویانا باید خواستهای خود را ساده‌تر بسازند تا جمع کثیر به آنها بپیوندند.
کل ما باید است که بایی بجنگیم که فقر تمام شد در افغانستان، مهاجر در افغانستان از افغانستان تمام شد و تحصیل زنان منش خلاص شد. چی طالب، چی کسی که در ویانا جمع شد، چی دیگران، اصلا دشمنان افغانستان این 3 چیز است و جنگ ما برازی نباشه که ما رهبر شویم در آینده، جنگ ما برازی باشه که این 3 در خط زهر از بدن افغانستان دور شود. طالبان هم باید متوجه باشند که در حالت فعلی که خود خاموش گرفتن و حرفای رهبر خود گوش میکنن، اینمی 3 زهر در افغانستان، در بدن افغانستان رخنه کرده میره و امروز به طالبان هم چیزی نمیمونه.
ولفگانگ پیتریچ رئیس انستیتوت تحقیقاتی اتریش میگوید که بحث روی خواستهای افغانها برای پایان دادن جنگ به معنای واقعی آن و برقراری صلح و آشتی از طریق ایجاد یک حکومت دموکراتیک در افغانستان هدف این گردهمایی میباشد. او گفت تا زمان صلح در افغانستان تأمین نمیشود که قانون اساسی حامی منافع همه گروههای قومی و مذهبی تشکیل نگردد و انتخابات عادلانه تحت نظارت بین‌المللی برگزار نشود. اما طالبان مکررن خواسته های تشکیل حکومت همشمول را رد کرده ادعا می کنند که حکومت موقت آنها همشمول است. طالبان تا کنون درباره این نشست در ویانا چیزی نگفتند، ولی درباره چنین نشست های قبلی گفته بودند که در آن چهره های جمع شدند که قبلا آزمایی شدند. نشست ویانا در حال برگزار می شود که قرار است هفته آینده آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد با نمایندگان خاص کشورها برای افغانستان در دوحه پایتخت قطر گرد هم آید. قرار است در این گرد همایی بر ایجاد یک اجماع برای حل مشکلات موجود در افغانستان تمرکز شود.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر از همراهی شما. من جعفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان برمیگردم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. در این هفته باز هم هوای تازه روی دو موضوع مکث کرده است. در قسمت اول برنامه می شنویم که درس‌های آنلاین از راه دور برای دختران محروم از تحصیل چگونه آغاز شده است، و در قسمت دوم برنامه جوانی را برای شما به معرفی می گیریم که یک کتابخانه کوچک ساخته است و در کنار آن به معلمین مکتب تدریس می کند. پس از مسدود شدن دروازه های مکاتب برای دختران افغان، شماره از افغان های داخل و خارج از افغانستان تصمیم گرفتند تا تدریس آنلاین و از راه دور را آغاز کنند. اما برخی از دختران که از درس و تحصیل محروم هستند می گویند درس آنلاین یک فرصت بسیار خوب است، اما آنها نظر به مشکلات ماننده نداشتن دسترسی به اینترنت با سرعت بالا، نبود برق و غیره که دامنگیر آنهاست، نمی توانند از این فرصت خوب استفاده کنند. نازنین عمری یکی از دختران است که در کشور کانادا زندگی می کند و خودش محصل یکی از پوهنتون‌های کشور کانادا است. او با چند تن از دوستانش از راه دور برای دختران محروم از تحصیل مضامین مکتب را تدریس می کند.
خوشبختانه تمام از اینمی دوستایی که از دوران پنتون، از دوران مکتب یا دوستانی بودن که در بعضی از صنف ها و جای ها ما امروزی معرفی شدیم، تمام از اونا حاضر شدن به کمک کردن ما. و بعد از یک چند وقت دیدیم که یک تیم کاری خوب جور کردیم، تو سر روند ازمو کار میکردم و در کنار ازو بعضی از اعلانات را هم در سوشال میدیا پخش کردم که بذارند که بیشتر جذب کنیم شاگرد و همچنان استاد. و خوشبختانه شاگردهایی را جذب کردیم و بسیاری هم با تماس شدن و درس ها به شکل غیر منظم جریان داشت. بخاطر میخواستیم که یک طریقی روش تدریس خوب برشاد پیدا کنیم، چون طبعا ما هم بی تجربه بودیم و همچنان شاگردها هم بی تجربه بودن. از وزی خاطر صنف ها را برگزار کردیم به طور امتحانی یک دو هفته واره که خواستیم نتیجه گیری کنیم که چگونه چقدر میتونم موفق باشم. و بعد از دو هفته یک دوستام کاملا قطعی دیگر پیش گرفتیم و خوشبختانه فعلا در هر صنف موجود 30 شاگرد هست و درس آغاز است و شاگردان درس میخوانند و همچنان صنف ما برای شاگردان هفتم الی دوازدهم هستند و یگانه دلیل که ما صنف پایانتر از اون گنجا یعنی در این پروگرام ما شامل نکردیم این است که آنها برداشت از درس آنلاین ندارند، دسترسی به تکنولوژی، به ابزارهای تکنولوژی، موبایل، لپتاپ یا ندارند، یعنی طریقه استفاده ابزارها را نمیفهمند. از اون خاطر ما نخواستیم، چون میفهمیدیم که برشان مفید واقعی نخواهد شود. از این خاطر فقط از صنف هفتم شروع کردیم تا بتوانند آنها درسهای خود را بخوانند.
نازنین همچنان افزود، ما این تدریس را آغاز کردیم اما امیدوار هستیم یک الگو باشد تا این گونه مراکز بیشتر شوند و دختران افغانستان بتوانند از این فرصت‌ها استفاده کنند.
و با امید از اینکه این روند ما نه تنها ای که ما شاید چون اسپانسری نداشتیم که ما را به شکل مادی ما را اسپانسر کنند، جدا از فامیل ما، مادر جان ما که همیشه ما را به شکل معنوی اسپانسر کرده نداشتم، اما ما با ما میخواییم که این یک الگو باشه یا میخواییم یک آیدیا باشه و کسای دیگه که شروع کنند و اقدام کنند. مثلا به مثل ما به هزاران دختر هست در این کره خاکی و اگر هر کدامش با یک گروپ کوچکه که بتانه 100 شاگرد مثلا در گروپ خود تعلیم بدن برشان، فکر کنین که همه دخترها رو میتونن کفر کنن. فعلا هدف ما به این نبوده که کسایی که زمینیش دارن پیسه دار هستن یا نه ما باید به کسایی که اقتصادشان ضعیف است خدمت کنیم، نه. از ما هدف ما یعنی در مجموع به دختر خانم های افغان بودن که از تحصیل محروم شدن، چی آنها مثلا پیسه داشتن، پیسه دار بودن و چی هم مثلا فقر اقتصادی داشتن. سو از این خاطر بسیاری فامیلا هم اینترنت دارن، بسیاری فامیلا موبایل دارن، موبایلشان چارج میشد طور از طریق کدام سایت نیست که در لپتاپ یا کمپیوتر باشه که منی باید برق وصل باشن، مثلا موبایل های خود چارت میکنن و منتظر ساعت درسی خود میباشن و همچنان هر کسی دسترسی به اینترنت دارد در هر خانواده، اما خانواده هم که فقر اقتصادی دارد حتما یک عضو فامیلشان که او دخترشان است یا پسرشان حتما اینترنت فعال کردن سو درس میخوانن. از این خاطر شکر الحمدلله تک مشکل نداریم، یا اما بعض وقتا مشکلات می باشه که من صدا قطع وصل میشه یا صدا لود نمیشه به وام یگان وقتی دیده غیر از اون تکنه مشکل شکر الحمدلله ما سر نخوردیم.
پروانه رسولی یک تن از دخترانی است که در شهر کابل زندگی می کند. او می گوید از این که از مراکز و تدریس آنلاین خبر شدم خیلی خوشحال بودم.
در مورد این درس‌های آنلاین که ما شنیدم بسیار خوش شدم، به خاطر که درس‌های ما نیمه مان چون طالبا آمد دیگه به ما زمینه درس خواندن از دیگه جای مساحت نیست. از خاطر همین درس‌هایی را که استادا از طریق آنلاین از خارج از کشور به ما شروع کردن به بسیار خوش شدم، چون میتونم که از این طریق همین یک صنف که مانده را تکمیل بکنم. اما ما در این شرایطی که هستیم ما نمیتونیم آنلاین درس بخونیم، به خاطر که مشکل اول برق است که ما برق کافی حتی به همو ضروریات روزانه خود نداریم، چی برسه به ای که ما از او درس آنلاین بخونیم. دیگه مشکل از ای که مشکلات بی پیسگی است، مشکلات بی اینترنتی است، اینترنت ضعیف است. اولا اونقدر پیسه ما نداریم که ما اینترنت به خود بگیریم، اونقدر اینترنت کافی ما به خود گرفته نمیتونیم، مجبور هستیم پول زیاد بپردازیم تا که اینترنت قوی بگیریم. و در این شرایطی که شما میبینید مردم یک لقمه از نان به خود پیدا کرده نمیتونند، اینترنت پیسش از کجا بکنن. شخصا خودم که در سابق وظیفه داشتم همی خرد مصرف روزانه خود خودم میکشیدم، اما فعلا خودم مثلا از کار ماندیم، خانم ها را اجازه نمیتون که کار کنن، خب ما چی رقم همی پیسه مصرف انترنت ما از کجا کنم؟ حتی ما مجبور به این شدیم که اگر کم نگام سر ما فشار به همی تلفونی که فعلا پیش خود دارم همی را بخاطر ادی که شکم مواصل شوم ما بفروشیم. در سابق هم که در وقت کرونا، در وقت کووید 19 که درس آنلاین شده بود، وقتی که وقت ما درس میخوندیم استاد وقتی یک درس شروع میکرد در درس 10 بار صدای از او قطع میشد، ما فقط داخل حضوری میدادیم خلاص، هیچ چیز ما از او سمستر یک سمستر که درس آنلاین بود چیزی یاد نگرفتیم، چون اینترنت ها ضعیف است، اینترنت خودم ها ضعیف است، من خودم شخصا لپتاپ ندارم، مثل خودم بسیاری از دخترها هستن که همراه مشکلات روبرو هستن، همراه بیبرقی روبرو هستن.
پروانه همچنان افزود در شرایطی که حتی مصارف روزانه را به مشکل به دست می آوریم، برآمدن از عهده ادریس آنلاین و آماده کردن اینترنت با سرعت مشکل خواهد بود.
در سابق قسمی بود که در یک فامیل اگر 3-4 نفر خواهد اقل کار میکردن و امی خرچ روزانه بر ما پیدا میشد، امی زندگی نرمالی که داشتیم یعنی ما یک قسم میگذشت. اما حال در خانه پدر کار نمیکنه، برادر کار نمیکنه، خودم که کار میکردم مال کار نمیکنم، پس ما نان چاشته که داشته باشیم به نان صبح به فکرش هستیم که از کجا شوه، از صبح که داشته باشیم به نان شب حیران هستیم. در این رقم یک شرایط ما پیسی اینترنت از کجا بکنیم؟ حتی ما حالا راضی شدیم به اینکه وسایل خانه ما را یک به یک بفروشیم. قدر یعنی وضعیت اقتصاد همگی خراب است، از دیگر طرف به نارامی روحی است، اقتصاد با این آمده میره، یک تشویش دیگه تشویش، ما از لحاظ روحی بسیار نارام هستیم. وقتی ذهن یک انسان اینقدر درگیر باشه او چی رقم درس یاد بگیره؟ او هم با یک انترنت که سلامش اگر بیایه علیکش نمیایه، اگر علیکش بیایه آخر درسش نمیایه. پس به این قسم خو ما نمیتونیم درس خوانده. حال ما فقط امی که ضروریات روزانه ما پورا شوه، خوراک و پوشاک خود پورا کنیم بسیار است، چه برسه به اینترنت چه برسه به درس آنلاین.
دختران افغان در شرایط امروزی که بر علاوه درس و تحصیل از کار نیز منع شدند، با مشکلات اقتصادی فراوانی روبرو هستند. زهرا حمیدی به این باور است. او میگوید پدری که نمیتواند در طول روز حتی 100 افغانی به دست بیاورد چگونه میتواند پول اینترنت را فراهم کند؟
پدری که مثلا 100 روپه در روز هم باستانی پیدا کردن نمیتواند بر ما 100-200 افغانی بتا تا ما اینترنت فعال کنیم درست بخوانیم. ما میخواستم که تحصیل ما ادامه بتم ولی نمیشه، توان ما نمیرسه برای که ما بریم تحصیل خود آنلاین پیش ببریم. سابق بود هر کدام ما از خود وظیفه داشتیم، میتونستیم کم پیسی درآمد خود یک چیزی به خود بگیریم.
یکی دیگر از دخترانی که نخواست هویتش فاش شود گفت که خودش در یکی از پوهنتون‌های آنلاین ثبت نام کرده است، اما بنابر مشکلات نتوانست در دروس آنلاین حضور یابد.
اینجا زیاد مشکلات از افغانستان، ما نمیتونیم دسترسی زیادتر در انترنت داشته باشیم. مشکلات انترنت یک طرف، مشکلات بیبرقی دیگه طرف. زیادتر خانواده هستن از وای فای استفاده میکنن در افغانستان. یعنی وقتی که ما برق نداشته باشیم دسترسی ما به وای فای نمیداشته باشیم که ما از انترنت استفاده کنیم. همین باعث شد که خودم ثبت نام کرده بودم در بخش دیپلماسی، میخواستم ماستری خود بگیرم، متاسفانه که نتونستم دیگه ما در این اشتراک بکنم.
شریف پدر است که در یکی از ادارات کار میکند. او میگوید من نمیتوانم به دخترانم زمینه درس آنلاین را مهیا بسازم.
به نظر من این جالب گپ است، به خاطر این که اولی که مملکت ما در اون سطح نیست، برق ما وارداتی، به یک دکه ببینی که برق بر یک هفته 15 روز نمیه، این به اون شرایط نیست. و دیگه این که اقتصاد مردم تقاضا نمیکنه. ما یا میتونم که از یه آیده که فرزن 10-11 هزار ماج دارم، برای از یا میتونم که ما تبلیت بخرم که به حساب آنلاین درس بخونم. و در فالوی از این انترنت از این یه خو مصرف میخوره، یه جا خو نمیشه که با نرم خارج برابر شود، وقت زمان زیاد بکار داره و در شرایط فعلی به نظر ما بسیار جالب است، هیچ امکان نداره. و برماک شخصا خود فکر کنم بسیار مشکل است. و مثل ما حتی از ما که پایین تر بسیار کساز در جامعه هست، خصوصا کسای کار میکنن، کسا و کار هستن، اونم که پیدا میکنن که شو نان خورن میخورن.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارشهای مهم، تحلیلهای ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوایی تازه، در این قسمت از برنامه جوانی را به شما با معرفی می‌گیریم که خودش بنابر مشکلاتی که دارد نتوانسته است تحصیلاتش را ادامه دهد، اما برای جوانان و نوجوانان نیازمند و دختران به طور رایگان تدریس می‌کند و در کنار آن یک کتابخانه کوچک نیز ساخته است. این جوان نویدالله نکزاد نام دارد. او میگوید انگیزه ساختن این کتابخانه وقتی در او به وجود آمد که در گذشته ها زمانی که خودش دوست داشت مطالعه کند اما توان خرید کتاب را نداشت.
انگیزه ساختن کتابخانه بر ما از وقت شروع شد، چون که یک وقت خود ما هم توان خریدن کتاب را نداشتیم، توان خریدن کتاب را که دوست داشتیم نداشتیم، چون قیمت کتابی که ما مثلا میخواستیم را بخوانیم قیمت بود و وقت امکانات ما تلفن هم نبود که ما پی دی اف شه بدست بیاریم، و در همین شرایطی که امکانات تلفن از جوانان نمیتونن که پی دی اف و کتاب را بدست بیارن. خب ما با اتفاق دوستایم از استادای عزیزم از محصلین از تمام دوست و آشنایی که داشتم کتاب جمع‌آوری کردم به شکل رایگان. هر کسی به نظر بندازی خود یک جلد، دو جلد، ده جلد، 20 جلد یا اضافه تر یا کمتر با ما کتاب دادن تا که ما تانستیم بر اولین بار کتاب جمع‌آوری کنیم. در حدود 1000 جلد بود که ما یک نمایشگاه کتاب رو برای انداختیم در پیش پانتون کابل، یعنی یک جوان میتونست که به یک کتاب بانه و بجایش یک کتاب ببره، و این نمایشگاه خود را بار دوم هم انجام دادیم و بار دوم کتاب های ما و زیادتر شد و استقبال مردم هم بیشتر. پس ما خواستیم که این کتاب ها را بجایزی که زایی شون و در جای کنج مونده شود در کتاب خانه باشه که دیگه جوان ها هم ازش استفاده کنه. در نزدیکی پانتون کابل ما کتاب خانه ای را افتتاح کردیم که تقریبا حدود یک سال الا دو سه ماش کمتر ما همونجا فعالیت داشتیم.
نوید میگوید بیشتر کسانی که از آنها کتاب می گرفتند دختران بودند، اما بعد از یک مدت و زیاد شدن محدودیت ها بالای دختران و کم شدن مشتری کتاب، او مجبور شد کتابخانه را به خانش انتقال دهد.
و زیادتر مشتری های ما هم دختر خانم ها بودند، چون برشون راحت بود، بدون پول می آمدن کتاب تبادله می کردن. فقط 20 افغانی از پیش از اونا گرفته می شد به خاطر تبادل کتاب، دیگه پول نمی پرداختن. مثلا کتاب های بسیار قیمتی بود که نو خریدن نمی تونستن، ولی خوش بودن که با 20 افغانی می تونن نورا بدست بیارن. کتاب های از قبیل کتاب های سیاسی داشتیم، کتاب های اجتماعی داشتیم، کتاب های ادبیات داشتیم، ادبیات پشتو، ادبیات دری، ادبیات انگلیسی، کتاب های مختلف داشتیم، رمان داشتیم، کتاب های انگلیسی داشتیم، بسیار کتاب های زیاد داشتیم که حالا هم دارمش، تمامش پیشم است. و از کتاب های رمان که دختر خانم ها بسیار دوست داشتن و کتاب های انگلیسی، همچنین کتاب های اسلامی بیشتر مردم استفاده میکردن. و در وقتی که ما کتابخانه را ساختیم در حدود 2500 جلد کتاب در کتابخانه ما وجود داشت. خب مطالعه خب بین جوان ها کم بیرنگ استک و قدر رنگ رو خوب نداره، ولی در کل خوب بود. جوانایی که شوق و علاقه به مطالعه داشتن از بسیار راه های دور می آمدن، حتی نیم ساعت یک ساعت به موتر تای منزل میکردن تا میامدن نجه کتاب بدست بیارن، و ما بر همو جوانو بسیار خوش میشیدیم. نمیخوایم این موضوع رو یاد کنم، ولی باز هم وقتی که محدودیت ها بالای دختر خانم ما بیشتر شد دیگه ما مجبور شدیم، چون مشتری های ما از پایین رفت. ما با همو 20 افغانی که از محصلین میگرفتیم کرای همو کتاب خانه را مهیا میکردیم، ولی دیگه نتونستیم، مشتری های ما کم شد و ما مجبور شدیم کتابخانه خود انتقال بدیم به خانه خود.
نویدالله با بستن کتابخانه‌اش کار و خدمتش را برای جوانان و نوجوانان متوقف نکرد و در خانه‌اش صنوف درسی ساخت و به طور رایگان برای کسانی که نیازمند هستند و قادر به پرداخت فیس و کورس نیستند تدریس می‌کند.
کار خود را متوقف نکردیم. در خانه یک صنف ساختیم، صنف آموزشی که در ایجا دختر خانم‌ها، خانم‌ها، اطفال بی‌وضاحت میتونن بیان به راحتی درس بخونن. البته اولویت به کسایی هستن که توان پرداخت فیس گرانبها را بعد اگر کورسا ندارن اینجا میان و رایگان درس میخوانن، فقط قلم و کتابچه خود را خودشان میخرن، دیگه از نگاه درس رایگان درس میخوانن. و فعلا هم حدود 5 تا 6 ماه میشه که کورس در همین اتاق ما فعال است و دلم به خاطر چی جمع است که من اینجا کرایه نمیدم، چون که فقط من کرایه خانه خودم است که او را به صاحب خانه میدیم و فقط این صنف که است دیگه کرایه اضافه ضرورت نداره، چون دبو کرایه خانه ما مجرا میشه و به همون خاطر ما میتونیم اینجا راحت و رایگان درس بدیم، چون روزهای اول تعداد شاگرد را کم بود ولی حال تعداد شاگرد حدود 250 نفر الا زیادتر، الا 270 نفر شاگرد شده که 70-80 فیصدشون دختر خانمای جوان هستند و ایجا من به راحتی بدون از اینکه استرس فیس باشه، استرس پول باشه، استرس ازی باشه که چطور کنم آخر ماه شد پولم چطور شود، فیس کورسم چطور شد، بدون از این استرس ها من درس میخونم و من واقعا بسیار خوش هستم از این کار.
نوید در ساعات مختلف مضامین مختلف تدریس میکند. او که بیشتر از 200 شاگرد دارد میگوید هرچند فرصت های کاری برایش وجود دارد، اما او میخواهد به نوجوانان نیازمند و دختران محروم از تحصیل خدمت کند.
از 7 صبح الا 12 چاشت خودم درس میتم در همین صنف که در اتاقم است، وقتی از خواب بیدار میشم دیگه صنف آماده میسازیم بخاطر درس، دیگه داخل اتاقم هم مکمل کتابخانه عالی است، چون کتابخانه خود را وقتی بسته کردیم داخل صنف او را ایج انتقال دادیم. 5 ساعت خودم درس میتونم که 2 ساعتش سواد آموزی است، 1 ساعتش تجوید است و 2 ساعت دیگهش هم انگلیسی است که 3 تایمش مربوط دختر خانم های بزرگ میشه و 2 تایمش مربوط اطفال میشه. مضامینی که در کورس درس میدیم مضامین انگلیسی هست، مضامین تجوید قرآن کریم است و مضامین سواد آموزی است که خودم درس میدم و مضمون قرآن کریم است که یک استاد خیرخواه دیگه است که 1 ساعت خود صرف میکنه از طرف دیگر به این سن درس میده و 2 ساعت هم کورس خیاطی که تقریبا 2 هفته میشه که تأسیس کردیم و به خانم‌ها روزانه 2 ساعت خیاطی درس میدن که این پروسه به 6 ماه جریان داره و بعد از تکمیل 6 ماه مازی خانمایی که ایجا کورس خواندن، البته کورس هم رایگان است، البته خانمایی که ایجا درس خواندن از اینا یک امتحان میگیریم که آیا خیاطی رو بلد شدن نشدن، وقتی بلد شده باشن ما کوشش نهایت خود را میکنیم که برشون شرایط کاری را فراهم بسازیم تا که اینا هم بتونن که نانوار فامیل خود شوند و اینا هم بتوانند که بازو شوند با فامیل خود. شرایط کاری برام زیادتر فراهم شد ولی ما در این کاری که حال میکنم بسیار شوق علاقه پیدا کردیم، میخوایم که میرای خود ادامه بدم و استا استا روز شوه که ما این مرکز خود بزرگتر بسازم، کلانتر بسازم و تمام وقت خودم صرف همین مرکز کنم.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما. جوابی امتحانم را به برگ تاک بنویسم، مدن از میوهی باغت اگر چودشی آمی ما، مرا بگذار در مکتب که سیبه تاک بنویسم.
بزن ورق بزن ورق به نام حق بزن، کتاب را باز کن در ستاز را آواز کن، آواز کن کتاب را باز کن در ستاز را آواز کن، آواز کن ورق بزن ورق ورق به نام حق، ورق به نام حق، سبق بخوان سبق، سبق بخوان سبق، سبق بخوان سبق،
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر و برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز سه‌شنبه است و در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم است. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. در آغاز برنامه می‌پردازیم به بیولوژی صنف هفتم. در سلسله درس بیولوژی در ساعت قبلی تنظیم حجرات را خواندیم و استاد برای ما گفت که حجره توسط سه عملیه تنظیم می‌شود و نسج به حالتی گفته می‌شود که حجرات مشابه وظیفه خاص را به گونه مشترک انجام دهند. به ادامه درس حجره امروز استاد برای ما عملیه حجروی را تشریح می‌کند. ما می دانیم که عملیه حجروی به انتقال مواد از حجره گفته می شود. اینکه این عملیه چگونه و به چند طریقه انجام می شود، ادامه آن را در درس استاد با هم دنبال می کنیم.
موضوع عملیه حجروی. مواد از حجره به دو قسم انتقال می شود. اول نفوذ یا انتشار، دوم عملیه ازموس. حالا عملیه را واضح می سازیم. عملیه نفوذ، وقتی که مواد از غلظت بالاتر به غلظت کمتر انتقال شد به نام عملیه نفوذ یا انتشار یاد می شود. مثلا یعنی وقتی ما در گلاس پر از آب یا قطره رنگ سرخ را اضافه کنیم، به قسم تدریجی رنگ آب سرخ می شود، چون رنگ در نزدیکی خود غلظ می باشد و قرار قرار به طرف آب می رود و تمام آب را سرخ می سازد. عملیه دوم عبارت بود از ازموس، توسط قشای نیمه نفوذی انتقال آب از غلظت بالا به طرفی که مولکول هاش کم باشد یا یعنی غلظت کمتر داشته باشد به نام عملیه نفوذ یاد می شود، قسمی که در عکس هم مشاهده می کنیم. دیگر عملیه که در حجره صورت می گیرد، البته در حجره نباتی، عبارت از ترکیب ضیایی. آن عملیه را می گوید که نبات توسط آن انرژی شعاع خورشید را به انرژی کیمیاوی تبدیل می کند. توسط همین عملیه نبات به خود غذا می سازد که عبارت است از گلوکوز. این عملیه فقط برای نبات مهم نیست، بلکه برای تمام موجودات زنده اهمیت خاصی را دارد. توسط این عملیه برای نبات گلوکوز ساخته می شود و اکسیژن در هوا آزاد می سازد. آن اکسیژن توسط موجودات زنده دیگر تنفس می شود. موادی که برای ترکیب زیایی مهم است عبارت است از آب، کربن دی اکساید و انرژی خورشید. می خواهیم این عملیه زیایی ترکیب را در ویدیو برتان تشریح کنم. هر موجود زنده برای زنده ماندن به خوراک ضرورت دارد. ما انسان ها هم بدون خوراک زنده بوده نمیتانیم. ما خوراک خود را از دیگر موجودات زنده به دست میاریم، مثل گوشت از حیوان های حلال و سبزیجات و میوجات را از نباتات به دست میاریم. موجودات زنده خوراک خود را خودش به دست میارند. حیوانان خوراک خود را از دیگر حیوان ها به دست میارند. موجودات زنده که خوراک خود را از دیگر حیوان ها به دست میارند به نام هیتروتروپ یاد میشود. تمام حیوان ها و انسان ها از جمله هیتروتروپ هستند. اوتروتروپ موجودات زنده را میگویند که خوراک خود را خودش آماده میسازند. در این جمله نباتات میآیند. در سیاره ما تقریبا از 1 میلیون زیاد اقسام نباتات شامل است. تمام نباتات خوراک خود را خودش آماده می سازد و آن عملیه که نبات توسط آن خوراک خود را می سازد به نام فتوسنتزیس یا ترکیب زیایی یاد می شود. این عملیه در برگ نبات توسط ماده به نام کلروفیل صورت می گیرد. کلروفیل در برگ نبات زیاد پیدا می شود و رنگ سبز برگ توسط کلروفیل است. اگر از برگ کلروفیل خارج شود برگ به رنگ سرد می شود. در ترکیب زیایی مواد خام عبارت از آب و کربن دی اکساید. بدون این دو ماده ترکیب زیایی صورت نمی گیرد. کربن دی اکساید در محیط ما زیاد موجود است. در برگ نبات سوراخ‌های کوچکی به نام استروماتا وجود دارد. توسط این سوراخ‌ها شعاع آفتاب باز می شود و کربن دی اکساید داخل استروماتا می شود. آب هم از طریق ریشه به نبات تحلیل می شود. توسط رگ های زیلم و تمام قسمت های نبات می رسند. وقتی این دو ماده به برگ نبات برسد تعامل می کند و سبب تولید گلوکوز و همچنان اکسیژن می شود. گلوکوز غذای نباتات است. گلوکوز یک کربوهیدرات است که از کربن دی اکساید، اکسیژن و هیدروژن ساخته شده. خوراک نباتی به شکل گلوکوز در تمام حصه های نبات انتقال می شود و در نشونمای نبات یک نقش مهمی را ایفا می کند. و اکسیژن توسط سوراخ‌های استروماتا از برگ خارج می گردند. برای تنفس دیگر موجودات زنده بسیار مهم و حیاتی است.
در ادامه درس حجره خواندیم که در کره زمین بیشتر از 1,000,000 نوع نبات موجود است. تفاوت نباتات با سایر موجودات این است که نباتات غذای خود را خودشان تهیه می کنند. غذای نبات را آب و شعاع آفتاب می سازد که در بیولوژی به آن فتوسنتزیس می گویند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 8 را به ساعت درسی خوش آمدید می گم. در درس قبلی ما حیوانات یک حجروی و یا باکتریاها را خواندیم که موجودات عجیبی هند. امروز عالم نباتات را می خوانیم. در این عالم معمولاً موجودات سبز شاملن که دارای چند حجرن. استاد در درس امروز برای ما خواهد گفت که نقاط مشترک میان عالم انسانها، عالم حیوانات و عالم نباتات چیست؟ این پرسش ها در درس استاد پاسخ داده شده است.
عالم نباتات از موجودات زنده چند حجروی که معمولاً سبز می باشد ساخته شده. حجرات نباتات دارای دیوار حجروی است که از سلولوز ساخته شده و از یک جا به جای دیگر حرکت کرده نمی توانند. نباتات با استفاده از انرژی آفتاب به واسطه عملیه ترکیب زیایی و مواد غذایی یعنی قند می سازند. غذا سازی نباتات نه تنها برای خود نبات فایده زیاد دارد، بلکه برای سایر زنده جانها که از نباتات تغذیه میکند اهمیت دارد. نباتات موجودات زنده است که دارای تمام فعالیت های حیاتی مانند تغذیه، تنفس، تکثر، نمو و غیره می باشند. نباتات به مراتب از پروتیستا و فنجی ها پیچیده ترند، زیرا نباتات موجودات چندین حجروی بوده و اکثر آنها دارای انساج و اعضای مشخص می باشند. نباتات دارای کلروفیل اند و غذای خود را خودشان ساخته می توانند توسط عملیه ترکیب زیایی. همچنین حجرات نباتی برخلاف حجرات حیوانی دارای دیوار حجروی می باشند. نباتات با وجودی که از همدیگر مختلف معلوم میشوند، اما چند وجه مشترک که دارند که عبارت از داشتن کلروفیل، دیوار حجروی و کوتیکل است. دیوار حجروی یا سلول. چرا اکثر نباتات با صورت مستقیم استادند؟ نباتات مانند حیوانات اسکلت ندارند، بلکه حجرات نباتات دیوار حجروی دارند. حجرات نباتات علاوه بر غشای حجروی توسط دیوار حجروی احاطه شدند. دیوار حجروی در نباتات نبات را محکم نگاه می کند و همچنان به حجره شکل معین هندسی می دهد. دیوار حجروی توسط الکترون میکروسکوپ به شکل شبکه ترها و بافت دیده می شود. ترکیب کیمیاوی آن سلولوز است. سلولوز قند چند قیمت است که از سایتوپلازم افراز می شود. دیوار حجروی را می سازد و در ساختمان دیوار حجروی پیدا می شود. دیوار حجروی باز از حجرات نباتی به چوب تبدیل می شود. کوتیکل. دیوار حجروی حجرات نباتی که به قسمت بیرون قرار دارد توسط یک قشر کوتیکل احاطه شده است و نبات را از خشک شدن نجات می دهد. کوتیکل نوع ماده مومی است که خصوصا روی اپیدرمس برگ نباتی قرار دارد. در مناطق خشک می رویند و در همانجا می باشند، یا نباتات که در مناطق خشک می رویند کوتیکل می داشته باشند. طبقه بندی نباتات. بر اساس داشتن و نداشتن انساج انتقالی نباتات به دو قسم تقسیم شده است. اول نباتات وایی، نباتات است که نسج انتقالی را داشته باشد، و دوم نباتات غیر وایی، عبارت از نباتاتی است که دارای نسج انتقالی نمی باشد. عالم حیوانات. عالم حیوانات شامل موجودات زنده چندین حجروی بوده و فاقد دیوار حجروی می باشد، یعنی دیوار حجروی ندارد، فقط حجره حیوانی، سل ممبران یا غشای حجروی دارند. حیوانات می تواند از یک جا به جای دیگر حرکت نماید. برخی از آنها توسط بالها و برخی از آنها توسط پاها حرکت می کنند. و دارای اعضای حسی مشخص می باشد. اعضای حسی به حیوانات کمک می نماید تا به سرعت به محیط خود عکس‌العمل نشان بدهد. غذای حیوانات متنوع است. برخی حیوانات از نباتات و ایده حیوانات دیگر تغذیه می کند. بدن برخی حیوانات نرم و در برخی دیگر سطور فقرات وجود دارد.
در درس استاد شنیدیم که آنچه حیوانات را از نباتات متفاوت می سازد یکی آن دیوار حجروی است. در حیوانات اسکلت بدن سبب می شود که حیوانات ثابت باقی بمانند و در نباتات این کار به دوش دیوار حجروی است که در قسمت بیرونی نبات واقع است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
در صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال می‌کنین. در ادامه مطالعه سیستم بدن انسان، امروز در بیولوژی صنف نهم امعا و نقش آن در هضم مواد غذایی را می‌خوانیم. در درس امروز می‌خوانیم که وظیفه هضم غذا در سیستم هاضمه نخست به دوش کدام یک از امعا است. این که اما متشکل از چند بخش است و در کدام قسمت بدن انسان موقعیت دارد، این همه پرسش ها در درس استاد پاسخ داده شده است.
اما کوچک تیوبی شکل است که در هم پیچیده و طویل است. در بزرگ سالان 6 متر طول دارد و قطر آن 3.5 سانتی متر می باشد. از 3 قسمت تشکیل شده است. اسمه یشر جوجونم، قسمت دومش جوجونم است و قسمت سیومش الیوم. در خلیگاه شکم تخت معده قرار دارد. در آنجا ذرات بزرگ غذا توسط انزیم‌ها به مولکول‌های کوچک مقابل جذب تبدیل می شود. این عملیات تقریبا چند ساعت در بر می گیرد. در این عملیه انزایم ها یا هضم کننده غذا از غده های جدار ما افراز می گردند. در این وقت از پانکراس و جگر انزایم های ترشح می شود و از طریق کانال صفره به اشنایشر می ریزند. از جگر مایه سبز به نام صفره افراز می شود. این صفره از آب ایون ها اسید های شخمی و نمک های صفراوی ساخته شده. این مایع روغنیات را در خود حل می سازد و شحم را توسط انزایم لیپیز آماده هضم می سازد. قسمی که شما در عکس می بینید موقعیت های جگر و موقعیت پانکریاس. هر دو ارگان در هضم بسیار رول خاص دارند باشند. سطح داخلی جدار امای کوچک چین خوردگی های زیادی را دارا می باشد و این چین خوردگی ها باعث این می شه که ظرفیت اما را زیاد بسازد. برای این چین خوردگی ها ساختمان های انگشت مانند دیده می شود به نام ویلای. آن حجرات که امای کوچک را احاطه کرده چین خوردگی های غشای پلازمی به نام مایکرو ویلایت می شود. این چین ها و ویلای ظرفیت اما را تقریبا تا 600 برابر افزایش می دهند. غذاهای هضم شده توسط حجرات ویلی جذب می شود، داخل رگهای خون می شود و توسط خون به تمام قسمت های بدن ما می رسد. امای بزرگ، موادی که هضم نشده و یا موادی که قابلیت هضم را نداشته باشد یا موادی که در امای کوچک هضم نمی شود، از امای کوچک به امای بزرگ انتقال می شود. این اما از چهار قسمت تشکیل شده. قسمت اولش عبارت است از قولون ساده، قسمت دومش عبارت است از قولون مسترز، قسمت سیومش عبارت است از قولون نازله و قسمت چهارمش عبارت است از قولون سگموید. امای بزرگ 1 متر طول دارد. در این اما مواد نهضم شده مثل پروتین، چربی ها، الیاف و سلولوز نباتی و همچنان کم اندازه آب وجود می داشته باشند. در امای بزرگ باکتریا ها زیاد دیده می شود. این باکتریا ها ویتامین می سازد، چون وظیفه این باکتریا ها ویتامین ساختن است. پس اما این ویتامین های تولید شده که توسط باکتریا ها تولید شده، آیون های سودیم، پوتاشیم و همچنان 90% آب را جذب می کند و مواد اضافه را که هیچ هم اهلیت هضم شدن نداشته باشد از 12 الی 24 ساعت بعد خارج می از وجود می کشد یا از وجود خارج می کند و موادی که پوتاشیم و آیون ها و آب بود او را پس توسط جریان خون به تمام بدن می رساند و باز بدن از آن مواد استفاده می کند.
در ادامه درس بیولوژی در ساعت درسی بعدی برای شاگردان صنف هفتم تقسیمات حجروی تدریس می شود. در صنف هشتم می خوانیم که نباتات غیر وعایوی کدام نباتات هستند و برای شاگردان صنف نهم امراض سیستم هضمی تدریس می شود.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
امید برنامه امروز ساعت درسی برایتان جالب و مفید بوده باشد. به همین امیدواری برنامه را به پایان می‌رسانیم. روز خوش داشته باشین.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم.
خاموشم.